بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فايس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة في كل صلاة وليا وحافظا دليلا يا وعينا حتى تسكن أرضك وتوسع فيها سر کوی تو ای دوست مرا جایی نیست در دل سوخته جست و دل آرایی نیست از در خویش مرا مرا در همه عمر غیر دیدار جمال تو تمنایی نیست حلقه خانه احسان تو را میکوبم غیر این خانه مرا ملجأ و مأوایی نیست همه جا فرس زنان در پی تو می گردن هر کجا می نگرم از تو رده پایی نیست همه جا نام دلارای تو را می شنوم اسم تو هست ولی از تو مسمایی نیست صبرم خسته شده صبر دل سوزانت جلوه کن که دگر صبر و شکیبایی نیست اللهم یه مجلسی در حیات القلوب روایت می فرماید، وقتی خدای ابراهیم خلیل رو سیر ملکوتی می داد، رسید به آسمان اول، پرده‌ها رو کنار زدن، کره زمین و نگریست، دو نفر و در حال گناه دید، تاب نیوار نفرین کرد، هر دو مردن، رسید به آسمان دوم، کره زمین و نگریست، دو نفر دیگر و در حال گناه دید، نفرین کرد، رسید به آسمان سوم، کره زمین و نگریست، دو نفر و در حال معصیت دید، نفرین کرد، خطاب اومد ابراهیم سر کن، سه گناه دیدی صاب نیاوردی، ابراهیم خلیل سه گناه دید طاقت نیاورد، به فدای دل یوسف زهرا که شبان روز مرو در حال گناه میبینه و از دست ما رنج میبره، یه بارم نفرینمون نمی کنه، بازم برامون دعا میکنه، طلب مغفرت میفرماید، حیف از تو که ارباب وفا را نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود و مردم برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. عرض شد تفسیر نورالثقلین در ذیل این آیه کریمه روایتی رو نقل می کند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل عرض کرد یا رسول الله، ارأیت قول الله عز و جل یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، چه می فرمایید راجع به این آیه کریمه، روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج به محشر می آیند برای محاسبات الهیه؟ حضرت فرمودن یا معاذ، سألت ان امر عظیم، از امر بزرگی سوال کردی، حشر مردم در قیامت، ثم ارسل عینیه، سپس دیدگان حضرت فرو افتاد، یعنی اشکهای حضرت جاری شد، سپس فرمودن ای معاذ، ده طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند، بعضهم علی صورت القرده، بعضی به صورت بوزینه، بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی به صورت خوکان، بعضهم عمیون یترددون، بعضی کور و سرگردان، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی لال و کر و سرگردان. بعد حضرت شروع کردن بیان کردن صفات زشتی که اینها بدان در دنیا متصف بودن که سبب می شود قیامت به صور حیوانی محشور بشوند. البته دیشب بحث کردیم که کسانی که حیوانند در همین نشأه هم حیوانند، اولیاء خدا حیوانیت اونها را می بینند. قیامت چون یوم تبل السرائر است، پرده ها بالا می رود، حقیقت افراد ظاهر می شود و کشف می شود. بعد حضرت شروع کردن بیان کردن فَأَمَّا الَّذِينَ بِسُورَةِ الْقِرَدَهِ فَالْقَتَّاتُ مِنَ النَّاسِ، کسانی که بوزینه وارد محشر می شوند، فتنه انگیزان از امت منند، سخنچینان، نمامان، فتنه انگیزان، کسانی که آتش بیار معرکه های نفاق می شوند، حماله حطب مثل زن ابو لهب، حماله حطب بود، یعنی حطب هیزم، کسی بود که هیزم می آورد که آتش را شعله اش را برافروخته تر کند. فاما الذین بصورت الخنازیر، اما کسانی که به صورت خوکان وارد محشر می شوند، فاهل الصحت، اینها حرام خاران امت منن، کسانی که کسبشون زندگیشون آلوده به حرام است. بزرگان می فرمایند در این 52 کتاب فقهی که شیعه دارد، من الطهارت الى الحدود و الدیات، که شهید ثانی رضوان الله علیه در لمعت اینها رو جمع کرده است، کلن دو قانون حاکم ما داریم، یکی طهارت و نجاست است، یکی حلیت و حرمت است. در طهارت و نجاست احتیاط تأکید نشده است، فرمودن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، هر شیئی بر تو پاک است مگر علم داشته باشی که اون نجس است. در خیابان عبور میکنم، ماشینی عبور میکند، آب رو ترشح میکند، نجس است؟ نه، انشاءالله پاک است، مگر آثار نجاست در آن دیده شود. پس در طهارت و نجاست از احتیاط نخواستن، مگر علم داشته باش. میرم حمام، سر حمام روی سکو آبی ریخته شده، نجس است؟ علم نداری، انشاءالله پاک است. یعنی همون طهارت را می‌فرمایند به اصطلاح طلبه ها استصحاب کن، طاهر بوده، پاک بوده، پس انشاءالله پاک است. لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، فرمان یقینت رو با شک نشکن بلکه با یقین دیگر اون یقینت را بشکن. بحث طلبگی است، نمیخوایم واردش بشیم. پس شارع در طهارت و نجاست اجتناب را تأکید نکرده است. بعضی ها گرفتار مرض وسواسند، مخصوصا توی بانوان گرفتار مرض وسواسن. اگر روشون بشه خود این مردم که میاد خود مرده رو جا داشته باشه تو ماشین لباس روی میندازن میشورنش. به خاطر این بیماری وسواس من دیدم خانواده های زیادی از همدیگه جدا شدن، یعنی مرد مجبور شد به خاطر وسواس زنش رو طلاق بده. این ریشش تحریکات شیطان است. ازا شارع میگه بر تو پاک است. شرع انور احتیاطات رو آورده در اون جایی که ما احتیاط نمی کنیم. در کجا؟ در موضوع حلیت و حرمت. شارع احتیاط رو آورده اینجا. در شب معراج فرمود حبیبی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من عبادت را 10 قسمت کردم، 9 قسمت طلب حلال است. مردم این 9 قسمت رو رها میکنن میرن دنبال اون 1 قسمت، در حالی که اگر این 9 قسمت رو بیاورند اون 1 قسمت به خودی خود درست خواهد شد. گرفتاری ما مردم از اینجا نشأت میگیره. 1 ربع وضوش طول می کشد، 30 ثانیه غسلش، اما خیلی راحت مال مردم را می خورد، معامله ربوی را انجام می دهد، بی انصافی می کند، ظلم می کند. چرا ما طالبیم خودمون رو به حرام بیاندازیم؟ ریشش می فرمایند حرص دنیا که از چیزهایی که الان از دامهای شیطان است و اجتماع ما گرفتارشه موضوع تجمل پرستی است. در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام به عناوین مختلف از خصوصیتهای اخلاقی پیغمبر ذکر میکنه. میفرماید حضرت هر شب وقت میخوابید بسترش عبایش بود. ما تخت خواب داریم، رخت خواب داریم. حضرت نه تخت خواب داشتن نه رخت خواب داشتن. وجود اقدس پیغمبر بزرگوار عباشون رو دولا می کردن، این رخت خواب حضرت عبای لاس دولاش می کردن زیر بسترشون روش می خوابید. یه شب همسر حضرت مولا علی می فرماید رو دلسوزی عبا رو 4 لا کرد، بستر حضرت شد نرمتر. اون شب دیرتر از هر شب پیغمبر برای مناجات با خدا بیدار شد. صبح به همسرشون فرمودن دیگه عبای منو 4 لا نکنید، همون 2 لا کفایت میکند. این سبب شد من دیرتر از هر شب بیدار شد. مولا می فرماید یک روز وارد خانه شد، دید یکی از همسرهای حضرت پرده ای رو آویخته است که فیه تصاویر، توی اون پرده تصویرهایی بود. فرمودن یا فلان غیبیه عنی، اینو از جلو چشم من دور کن، من وقت چشمم به این پرده می افته محبت دنیا در دلم احیا می شه. خب زندگی ها خرج دارد، اما گرفتاری از برج زندگی است. الان آخر سال است، ببینید چه خبر است که انه آیه این نازل شده که همه مبل ها عوض بشن. خب این مرد بیچاره باید اینو دراره، از کجا باید تأمین بکند؟ مجبور می شود زیر بار قرض برود، نمی تواند پرداخت کند، میره ربا میگیره، گرفتار ربا میشود، زندگیش میشود حرام. بیانی دارد حضرت صادق، حضرت باقر علیه السلام، فرماید قال ابو جعفر علیه السلام مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت الغز، مثل انسان حریص علی الدنیا مثل کرم ابریشم است. کلم از دادت علی نفسها لفن کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. هرچی این کرم بیشتر تولید می کند بیرون آمدنش سخت‌تر می‌شود. با خودش میگه حالا میام بیرون، سرمایه‌ام بشه 100 تومن میام بیرون، سرمایه‌ام بشه 200 تومن میام بیرون، دفتر کارم بشه 3 تا میام بیرون، قدرتم به اینجا برسد بسم است. هر چی تولید بیشتر میکند این پیله قوی‌تر میشود و آمدنش بیرون طولانی تر میشود. فرماید حتی تموت غم من، تا جایی که این کرم ابریشم از غم خودش میمیرد، همون داخل خودش خفه میشه. انسان حریص علی دنیا چنین حالتی رو پیدا میکند. روزی که رفت تو بازار مشغول شد، گفت من یه دکان داشته باشم، یه 100 تومن سرمایه، یه زندگی آبرومند. الان میبینیم میلیاردها ثروت داره، اما نه شب داره نه روز داره، بیشتر میدوه، مثل خود کرم ابریشم است. بعد در اصول کافی روایتی دارد امام صادق علیه السلام، استناد میکنه حضرت در کلامش به کلام لقمان حکیم، قال ابو عبدالله علیه السلام کان فی ما وعظ به لقمان ابنه یا بنیه، همون در کلماتی که جناب لقمان پسرش موعظه میکرد این بود، ای پسرک بابا، ان الناس قد جمعوا قبلک لاولادهم فلم یبق ما جمعوا ولم یبق من جمعوا له. ببین پسرم، لقمان میگه ببین پسرم، مردم قبل از تو جمع میکردن برای اولادشون، یعنی ملک باشه که بچه من 50 سال بعد توان مالی زیاد باشه، نکنه در آینده بچه من گرفتار بشود. میفرماید نه اون مالی که جمع کردن موند، نه اون کسانی که براشون مال رو جمع کردن موندن، یعنی هم پسرا پیر شدند و مردن، همون اموال از بین رفت. و انما انت عبد مستأجر، پسرم تو یه بنده اجیر شده هستی تو این عالم. قد امرت به عمل و وعدت علیه اجرا، تو بنده هستی که در دنیا اجیر شدی، کاری رو انجام بدی، وعده داده شدی پاداش این اجر رو بگیری، این تو باید بندگی خدا کنی، پاداش بندگی هم بهشت است. می فرماید فعوف عملک، در عملت با وفا باش، عملتو پر کن، و استعوف اجرک، اجرت هم از خدا بگیری که بهشت جاودان است. بعد یه تعبیر بسیار لطیفی داره، بیان بعضی چیزها رو آقا انسان وقتی که در روایات میبینه با چشم خودش اینا رو تجربه میکنه. فرماید ولا تکن فی دنیا، فی دنیا به منزلت شاطن وقعت فی زرع اخضر فاکلت حتی سمن فکان حتفها عند سمنها. خیلی بیان لطیفی است. میگه پسرم مسئله در دنیا مسئله گوسفندی نباشد که او را در چراگاه رهاش میکنن. دیدی فصل بهار میان 1000 تا 2000 تا گوسفند میخرن، اینا رو در چراگاه رها میکنن میچرانن. خوب که اینها فربه میشن فصل پاییز، 40 کیلو که شده 90 کیلو، ورمان اون موقع چاقو رو کنار گردنش میگذارند و گردن او را میبرند و زفش میکنن. مسئله پسرم تو دنیا مسئله گوسفند نباشد، تو نیومدی مثل حیوان تو این عالم بچری که حالا 50 تا پلاک در تهران به نام تو باشد، 500 تا ملک داشته باشی، 50 میلیارد پول داشته باشی. درست اون لحظه‌ای که دیگه اینها رو جمع کردی مثل اون گوسفنده که خوب فربه شده، کارد اون موقع میاد کنار گردنه. که از دوستان میگفت که از بستگانشون که خیلی ثروتمند بود توی آپارتمانی چند سال پیش تو همین سالهای اخیر فوت کرده بود، بعد از 2 هفته 3 هفته از بوی گند بدنش همسایه ها فهمیده بودن که این مرده، پلیس اومده بود و در شکست اون رفته بودن. بعد این فامیلش میگفت تو یک حسابش 30 میلیارد تومن سپرده داشت، خیلی پول. توی حسابش. و این از زن و بچهش هم جدا زندگی میکرد، اون اختلاف داشت، آدم بخیلی بود، به زن و بچه خودش هم نمیرسید، بس که علاقه دنیا در او بود و ازدیاد مال رو هم دیگه گذاشتن درش زیاد شده بود، عاقبت جدا شد، تو آپارتمان غریبانه مرد. همون گوسفنده است. بعد میفرماید ولکن، پسرم، ولکن اجعل دنیا به منزلت قنطرتن، پسرم دنیا را منزله پل فرض کن، الا نهر جست علیها، یه پلیست رو نهر آب، تو هم باید از این پله عبور کنی بری، جست علیها و ترکتها، دیگه پل رو تو ترک میکنی، بر نمیگردی تو این روی این پل. ببینید ما اومدیم تو این دنیا مجبوریم عزیزانی مسیر رو طی کنیم، باید از اینجا بریم، کسی از تو شکم مادرش بهش نرفته، همینجا آمده، اولیای خدا چهارده معصوم هم تو این دنیا آمدن، روال زندگی داشتن، خوردن، خوابیدن، ارضای نسل کردن، بقاء نسل کردن، این مسیر زندگی رو طی کرد، این روالیست که در عالم هست. پسرم تو باید از این پل عبور کنی بری، پلیست روی نهر آب، از اینجا باید عبور کنی بری، از پل که رد شدی تو اصلا پشت سرت هم بر نگرد نگاه نه، ولم ترجع الیها آخرت در، تو اصلا بر نمیگردی دیگه به سوی این پل، تموم شده، پل رد شدی رفتی، اخربها ولا تعمر، اصلا پل رو خرابش کن، دنیا تو خراب کن، حالا بعد از مرگ تو اگه چیزی هم نداشتن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تو خودتو به خاطر اینها جهنمی نکن، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ بِعِمَارَتِهَا، به تو امر نکردن که تو این پل را آبادش کنی، به تو گفتن از این پل عبور کن و برو، وَعْلَمْ، آگاه باش پسرم، اَنَّكَ سَتُسْأَلُ غَدًا اِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ اَنْ عَرْبَ، پسرک بابا وقت قیامت در مقابل حضرت حق بایستی از چهار چیز از تو سؤال می شود. یک، شباب کفی ما ابلیت، جوانیت را در چرا خرج کردی و مصرف کردی؟ چون بهار عمر است، از جوانی قیامت سوال میشه. این فصل و جوانها خیلی قدرش رو بدن، ما بچه که بودیم این شعر رو به ما تو مدرسه یاد میدادن در مشهد، ما اون موقع جوان بچه بودیم حفظ میکردیم که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، برنه هر گبری به پیری می شود فریزگاه. اومده پیش شیخ شعبادی رضوان الله علی، گفت اومدم توبه کن. از چی توبه کنی؟ گفت مطرب بودم. من چی می زدی؟ گفت تار می زدم. گفت تار تو داری؟ گفت بله. برو بیم تار شو بزن ببینم. اومد بزنه، دستش می لرزید، پیر شده بود دیگه، این کمونچه نمی تونست بگیره که بزنه، هر چی کردید نمیتونی بزن. شیخ فرمودن حالا چون نمیتونی بزنی اومدی توبه کن. نمیگیم خدا نمیپذیره، اشتباه نکنید ها، دقت بفرمایید، قابض الارواح برای قبض روح که میاد مأمور نیست از سر قبض کند، مأمور است از پا قبض روح کند. این چند لحظه ای که از پا قبض روح میکند تا روح به حنجرت نرسیده بگی استغفر الله ربی و توبه الی، خدا تو رو میپذیرد. اما توبه دم مرگ کجا؟ اما اون کسی که از جوانی گناه نکرده است، شما دو تا کاغذ بغل هم بذارید، یکی رو روش خط بکشید بنویسید، بعد پاکش کنید بذارید بغل اون صفحه‌ای که هیچ روش خطی نکشیدید، با هم دیگه فرق نداره چیه. اگر گناه کردی بعد موفق به توبه هم شدی، این صفحه همون صفحه ایست که سیاهش کردی، بعد چیکارش کردی؟ پاک، از صحیفه جانت اثر میگذار. آینه دانی که تاب آه نداره، شما روبرو آینه جیوهی وقتی که میستی نفس میکشی، این گاز کربونی که از ریه‌تون میاد بیرون روی آینه رو تاریک شد، آینه دانی که تاب آه ندارد. خب یک گناه سیاهش میکنه، تو سیاهش میکنی، بعد میخوای برید بشوریش، میشوریشم اما آثار سوء گناه کار خودش رو کرده و صحیفه را تاریک کرده است. لذا قدر جوانی تو بدون قیامت اولین سآل ازتون جوانی تو در چه راهی مصرف کردی؟ بگی در راه طاعت و بندگی خدا. و عمر کفی ما افنیته، به سلام سال دومی عمرت رو در چه راهی فنا کردی؟ معمول نبودی که 70 سال را بگذاری در مقابلش 700 میلیارد یا 700 میلیون فقط پول جمع کنی. چه کردی؟ بعضی ها 70 سال عمر کردن مثل علامه مجلسی، زندگی درخشانشون نگاه کن ببین چه کرده است. علامه حلی، علامه بهرون، اینا عمر نوح نکردن، اینا معمولی عمر کردن. شیخ بهار رضوان الله علیه، مرحوم میر داماد، این بزرگان ما، سید ابن طاووس، اینا عمرشون 1000 سال نبود. اینا مثل من و شما عمر کردن تو عالم، اما بیدار بودن، کار کردن، صحیفه عمرشون را با حسنات پر کردن. بعد می فرماید سومین سوال این است: و مالک ممک تسبته، مالت را از چه راهی کسب کردی؟ حلال بود یا حرام بود؟ یه جوان با تقوایی تو این خیابان ری بود، پدر مادرش اذیتش میکردن، مخصوصا پدرش آدم حرام خاری بود. این خلاصه از خونه رفت طرف شاه‌عبدالعظیم، اونجا دست فروشی میکرد برای امرار معاشش، و بچه مقیدی بود، جوان پاکی بود، پدرش زندگیش آلوده بود. ایام محرم شد و اومد تهران، این رو تعزیه میخوندن، اینو صدای زدن، گفتن شمر ما نیومده، میشه تو نقش شمر رو بازی کن؟ امروز عاشوراست که والا، ولی شمر هم شدیم ما، بشین مجلس عزای امام حسین علیه السلام. خلاصه وقت نقش شمر رو بازی میکرد، پدرش هم اومده بود اونجا تعزیه، به دقت نظر پسرش رو شناخت، پسر ما چرا نقش شمر رو بازی میکنه؟ بعد از پایان تعزیه پسر گفت برم حالا سری به پدر مادرم بزنم، درستم رو در حق ما جفا کردند و اذیتمون کردند. خلاصه آمد و رفت، وارد خانه شد و پدر بهش گفت اگه غذا نخوردی تو پستو شیره هست، شیره انگور و خرما میریختن تو خمر. رفت و دید یه موش افتاده توش، اومد گفت بابا موش افتاده توش، نجسه، نجسم حرام، آدم نباید بخور. گفت هنوز دست از این مقدس بازیات بر نداشتی، این حرفا چیه؟ بخور بره بچه جان، موش افتاده توش، نجسه چی؟ بعد بهش گفت پسر تو خجالت نکشیدی که نقش شمر رو بازی کرد؟ گفت بابا نون حرام که علی اکبر پرورش نمیده که، نون حرام شمر پرورش میده. تو که من امر میکنی نون حرام بخورم، نتیجه نون حرام همینه. یکی از اولیاء خدا به مادرش گفت مادر گاهی وقتا نشاط عبادتمو از دست میدم، کسلم در عبادت، چی شده مادر من اینجوری؟ گفت تقصیر من مادر، تو در بطن من که بودی حامله بودم، رفتم بالای پشت بام لباسا رو پهن کن، زن همسایه زردالو انداخته بود که برگش میکنن خشکش میکنن، ما دلمون عوض برگه زردالو کرد، یه ذره از این کندین گذاشتیم تو دهانمون، از زنمون شما رومونم نشد که ازش حلالیت به طلبی. شاید این کسالتی که تو در عبادت پیدا میکنی آثار اون یه ذره زردالوی حرامی باشه که ما خورد. پسر رفت در خونه همسادر عزت قضیه رو گفت با ما رو حلال کن، ننه ما رو حلال کن. این مادرم میگه من ناراحتم، فکر میکنم این حالتی که در نفس تو پیدا شده است. مادرم عزیزان نقش عمره عمده دارد، یعنی روایات میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. نمیگه فی صلب ابی، میگه فی بطن امه. مادر نقش داره. ما تو این دوران بارداری به همسر دو سر هر سفره‌ای نشی، همه جا نرو، هر نونی رو نخور. خدا اینقدر به تربیت این بچه‌ای که در رحم مادر علاقه داره سیستم خلقت زن رو یه جوری درست کرده در دوران بارداری زن حیض نمی‌شود که ارتباط مادر با خدا قطع نشه. این به خاطر این بچه هست که تو رحم مادر. خب نون حرام اثر داره، کسب الحرام یبین و فی الذریه، کسب حرام در نسل خود چه نشون میده. علامه ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی علیه، بهش میگن مجلسی اول، میگه این آقا باقرمون رو ما بردیم مسجد. قدیم تو مساجد مشک میوردن میداشتن، مشک آب، لوله کشی نبود که، چون آب فراوان میشدم شیر رو باز کنه آب مصرف. مشک میرفتن از نهر آب، آب میکردن میوردن، در این مشک رو ور میداشتن دم مسجد، منزه یه لیوان دو لیوان آب وضو میگیره. آقا باقر آورد مسجد همراه خودش، نوجوان بود 12-13 سالش، یه سوزن برداشته بود مجلسی، هی میکرد تو مشکا، هی فرو کرد، هی فرو کرد، مشک سوراخ سوراخ شد و آبها هدر میره. خیلی ملا محمد تقی ناراحت شد، چرا بچه من این کار رو میکنه؟ بلند شد اومد منزل، گفت به همسرش که یه چیزی دیدم خیلی ناراحت شدم، پسرم امروز همچی کاری کرد، از باقر تنین توقعی نمیره. گفت تو ناراحت نباش، من مقصر. گفت وقت حامله بودم رفتم خونه همسایه، فصل انار بود شهری بر ما، انارا رسیده بود، دل ما هوس انار کرد، رومونم نشد اجازه بگیریم یه دونه انار بکنیم، سوزن رو از سر شونمون در آوردیم، سوزن خیاطی خانوما سر لباسشون داشت، در آوردیم کردیم توی اناره، سوراخ کردیم، یک قطره انار، آب انار چکید روی این سوزن، گذاشتیم تو دهانمون. مجلسی که بابا زودتر میگفتیم مشکل ما حل شد. تو موقع اگر یه سوزن در انار مردم بدون اذن صاحبش نمی کردی، بچه ما امروز سوزن در مشک آب مسجد. مال تو از کجا آوردی؟ قیامت سوال میکنن، ما باید حلال بخوریم آخه. بعضی از اولیای خدا در حالاتشون میبیسن دنبال لقمه حلال میگشت، گفتن فلان زاهد در خراسان نون حلال داری، پاش خود رفت خراسان، گفت شنیدم نون حلال داری، گفت سال گذشته داشتم اما این سال ندارم. گفت چه تو؟ گفت این گاو ما که زمین رو شخ میزد، پاش رفت تو ملک زمین همسایه، یه مقدار از خاک زمین همسایه آورده تو ملک ما، من خودم امسال از این گندمه نخوردم. مرحوم راشد رضوان الله تعالی علیه در حالات پدرش مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله تعالی علیه می نویسد، میگه بابای من وقتی که میخواست آب رو ببنده و آب رو بگردونه به طرف زمین خودش، خاک از زمین خودش پر میکرد، خاک از زمین خودش پر میکرد، میذاشت سرشونش، خاک ناقابل ها که ارزش مالی نداشت، میذاشت سرشونش، 2-3 کیلومتر راه میره تا میرسید به جایی که میخواست آب رو بگرد. اول 5-6 دقیقه صبر میکرد که یقین پیدا کنه ساعت شده، نکنه زودتر آب رو به طرف باغ خودش مزرعه خودش بگرد. بعد اون خاکی که از زمین خودش برده بود میریخت تو جوب آب، جلو آب رو میبست، مسیر آب رو عوض میکرد، حاضر نبود بیل تو زمین مردم بزند، خاک ناقابل رو تصرف. خب شد آخوند ملا عباس تربتی، تیل عرض بهش داده بودن، میگه من بهار بود هوس سیب کردم، بهانه گرفتم سیب میخواست، مرحوم راشد به مادرم گفت حسین علی چشه چرا انقدر بیقراری؟ گفت من سیب میخورم. اونقم اینجوری نبود که راه و ترابری و امکانات وسیع و سردخونه، که سیب هم همه شکوفه بود روی درخت، سیبی در کار نبود که 6 ماه پس انداز کنن شبه دولا سلا مردم بیچاره بدن. خب میگه نمیدونم، یک مرتبه پدرم یک سیبی داد به ما که تا آخر عمرم هر وقت پرسیدم بابا این سیب از کجا آمد، گفت خودت برو بفهم، خودت برو ده. ولی فهمیدم سیب رو از عالم بالا، از عالم غیب آوردن. قیامت سوال میکنن مال تو از کجا کسب کردی و فیما انفقت، چهارم در چه راهی هم خرج کردی. خرج اونم ازمون سوال میکنن، اما مجاز نیستیم که هر جورم دلمون میخواد خرج کنیم. پیرن بخریم برای عروس 5 میلیون تومان، قیامت جواب داره. انگشتر میخوام دست داماد کنم 15 میلیون تومان، 20 میلیون تومان. الماس دست داماد کرده 20 میلیون تومان. 10 میلیون تومان یه شب باید تو هتل خرج دامادی بشه. با 10 میلیون تومان 10 تا دختر یتیم و انسان میتونه خونه بخت بفرسته. مجاز نیستیم. پس خرجمان را هم قیامت از ما سوال میکنن. و فیما انفقته فتأهب لذلك و اعد لها له جوابا، خودت آماده کن، 4 تا جواب داشته باش، قیامت پاید پاسخ خدای تبارک و تعالی را بدهی. لقمه حلال اثر دارد، لقمه حرام اثر دارد، لقمه شبهناک اثر دارد. یکی از بزرگان رفته بود خدمت مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله، گفته بود آقا من مقدار نورانیتم از دست دادم. مرحوم شیخ فرموده بودن اون کبابی که خوردی پولش اون تاجر داده بود، اون تاجر مالی پیرزنی رو غصب کرده، مالش حرامه، تو رو مهمون کرده، امروز کباب خوردی، این ظلمتی که وجود گرفته مال اون کباب است. یه رفیق داشتم تو همین خیابون رای خدا بیامرزش، گفت یه روز رفیق ما اصرار کرد که یه کبابی از کباب برات بخرم. گفت منم بیرون، خب غذای بیرون کراهت داره دیگه، مثلا حالا که این غذایی که حالا دیگه ارزم موضوع شما کارگره اونجا کار میکنه، نه قسل جنابت میفهمه نه طهارت میفهمه، بعضیشون اصلا شیعه هم نیستن، کنه بعضیشون اصلا مسلمون هم نباشن اصلا دیگه. ایشون میگو اصرار کرد، رفتیم کباب ارزم موضوع شما خوردیم، حالمون قبض شد تا یه مدت زیاد، نه نماز شب میخوندیم، نه نوافل دیگه، نه زیارت عاشورا، دلمونو میخواست روزه بریم، یه عشقمون در نمیومد. گفت ما دیگه تو سن 60 سالگی چشمون تو خیابون دنبال زن مردم میگشت، ای بابا چطور شده. یه روز رفتیم تو کبابی، ساعت 10 صبح بود، رفتم پایین، همونجا تو قسمت پایین گفت گوسفند میکش، رفتم میدم کارگره غیر شیعه است و ارزم موضوع پشت به قبل گوسفنده رو خوابونده داره سرشو میبره، فهمیدم یه همش حرامه، بسم الله نمیگه، اینا چرخ میکنن و کباب میشه. حالا خیلی ها اینقدر حرام خوردن اگه حلال بخورن مریض میشن، طبعشون فرق میکنه. همون قضیه که مرحوم نراقی رضوان الله علیه تو تقدیسشون داره، میگه کناس بود مسترا خالی کن، رفت تو بازار عطارا قش کرد، رفیقش اومد گفت چشه این، فوراً رفت یه تیکه کسافت و یه دم دماغش حجا پاش، گفتن معجزه کردی؟ گفت نه با ما کناسیم، 40 ساله تو چاهای مسترا کار میکنیم، بوی عطر به دماغش خورد قش کرد، همین که بوی مسترا به دماغش خورد حال اومد و رجاش. اینا مال اولیای خداست که حرام واقعا روشون اثر میزه، بعضی زندگیشون حرامه، همه زندگیشون مال مردم. پول حلال در رید برای امام حسین خرج کنید 1 تومن 70 تومن برمیگرده. چه اونایی میخواید پول دار بشید، یه نمکی تو آش امام حسین بریز. همین جوونی تجربه کردم و هر کس رو دیدم، چون خب حقیق مسافرت زیاد میدم شهرستان و این ور اون ور، دو هر کس رو دیدم چراغدار امام حسین، حسینیهی داره، خلاصه ربطی به امام حسین داره، آقا دستش رو گرفته به سیدش آقا خدمت میکنه، اینم برای امام حسین پول خرج کرد 1 تومن 70 تومن. خدام زب در دهش میکنه، من جاو بالحسنه فلهو 10 امثال 700 تومن به تو این دنیا برمیگرد. هر وقت دیدی بی پولی یک کاری برای امام حسین علیه السلام بکن. ابی عبدالله دونه های برنجی هم که خرج میشه مینویس، و برنج خریدم پیش مادرم گذاشتم، عاشورا شد، اطعام کردم. خلاصش رو عرض میکنم. شب سید الشهدا علیه السلام رو خواب دید. آقا اسم روزه منو بردن، فرمودن بنویسید 80 کیلو برنج برای من داده. گفتم آقا 100 کیلو. فرمودن برو از مادرت سوال کن. اومدم پیش مادرم، مادر برنجی که مولا ابی عبدالله بود تصرف کرد، گفت برام مهمون اومد 20 کیلوشو کشیدم جدا برای مهمونام غذا درست کرد. طوری شده. گفتم نه، من نمیدونستم اربابم اینقدر حسابش دقیقه. ارباب من کیلو و وزن برنج رو هم می نویس. چون آقا رو خواب دیدم، آقا 80 کیلو برنج ثبت کرد. دستگاه دقیقی است. یه بساط دیگری است، آقا بساط امام حسین علیه السلام. هر قدمی که برداری ثبت میشه. سلامات رو می نویسن، گریه هات رو می نویسن، خدمات تو می نویسن. یه استکان برای امام حسین از جا بلند کنی تو دستگاه ابی عبدالله ثبت می شود. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه فرمودن دارم می میرم و دستم خالی است. تنها عملی که امید دارم دستم رو بگیرد تشرف به مجالس عزای سید الشهدا و گریه بر مظلومی حسین است. یا ابا این حرف از آیت الله خونساری خیلی مهم است. کسی است که قریب 100 سال عمر کرده، 3 بار نمازهای دوران عمرش رو احتیاطاً خوند. این فقیه صمدانی، این عالم ربانی بگه من دارم میمیرم و دستم خالی، تنها عملی که امید دارم دستمو بگیرد تشرف به مجالس عزای حسین و گریه بر مظلومی سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا دلی که سوخ ز غم شمع محفلش سازد، به هم نشینی پروانه قابلش سازد. حسین ای که به کوی تو عرش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سایلش سازد. گدایی سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزد و قابلش سازد. ولایت تو امان نامه همیشگی است، نصفه ایست که با مرگ باطلش سازد. شیخ شوشدری میگه ابی عبدالله کربلا چند جا خجالت کشید، میگه خجالت کسی که قیامت گناهکاران خجالت نکشن. میگه از روی قاسم خجالت کسی، از روی علی اکبر خجالت کسی، از روی زینب خجالت کسی، از روی سکینه خجالت کشید. میگه اما بالاترین خجالتش وقتی بود که قنداق علی رو رو دست نگه داشت. لم ترموني فرم هذا الطفل الرذيب اما ترونه كيف يتلذى عطشا. چقدر سخت گذشت به بیبی رباب اصل عاشورا که آب آزاد شد. بیبی آب نوشیدن شیر در پستان جاری شد. حال رباب منقلب شد. میوه دلم پسرم عزیز دلم پاشو آشیرت بدم مادر. چقدر قسی القلب بودن بعضی بزرگان نقل میکنن. آقا ابی عبدالله فرمود منو علی الحسن منت بذارید بر سر حسین بچم آب بدید. مگه یه بچه شیر خاره چقدر آب می نوشه. چقدر بیان ابی عبدالله لطیفه کیف یتلظى عطشا. ببینید داره تلظی میکنه. آخرین لحظاتی که ماهی میخواد جان بده چند بار دهانش رو وا میکنه و میبنده. عرب به اون حالت آخر میگه تلظی ماهی. اگه آب بدید به ماهی، ماهی رو به آبم برسونید بازم میمیره. ابی عبدالله میگه اگه آبش بدید میمیره، آبشم ندید میمیره. اما بچم آب بدید با لب تشنه نمیره. سرا وقتی اومدن مدینه هر روز مجلس روزه داشتن. یکی از زنان مدینه اومد مجلس روزه، دیدی بانوی زیر آفتاب نشسته ناله جان سوزی داره. به گمان این که او کنیزی از کنیزان مدینه است. گفه کنیز چرا اینجا نشستی؟ برو زیر سایبان گریه کن. تا خطاب کنیز کرد بیبی زینب و زن و صدا زد. فرمود میشناسی کیه؟ بهش گفتی کنیز. گفت نمیشناسمش اما دیدم گریه جان سوزی داره. فرمود این رباب مادر علی اصغر. چقدر این بانو با وفا بود. می نویسن از روز عاشورا تا زنده بود دیگه زیر سایه نرفت. گفت چون شوهرم بدنش زیر آفتاب بود منم تا زندم زیر سایه نمی‌نشینم. ایزن میگه ناراحت شدم به بیبی رباب خطاب کنیز کردم. چه کنم جبران کنم؟ اومد بیبی رو دعوت کرد به خونه برای نهار. بیبی جان امروز مهمون من بشو. ایزن میگه رفتم مرغی رو ذبح کردم غذا درست کردم سر سفر نادم، اومدم زیر بغل رباب و گرفتم به خانه بردم، نشست کنار سفره تا چشمش به گلوی بریده مرغ افتاد، دیدم صدای گریش بلند شد، فرموده ای زن از غرم و کربلا مثل همین مرغ سر بریده. تا اینجا در تاریخ حبیب و سیر داره، اما از یکی از بزرگان شنیدم می فرمودن این زن آمد محضر بی بی زینب، گفت بی بی چه کنم، هرچه میام بهتر کنم بدتر میشه. بی بی فرمودن اگه میخوای به رباب خدمتی کنی، روزا بیا دم در روزه بیش، هر زنی میاد تو روزه اگه شیر خاره داره بگو با خودش نیاره، رباب تا به دیدن شیر خاره نداره. روزه العظيم الأعظم العظل أجل الأكرم بدم المظلوم يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مظالم فرج مولاي برابر طرف فرما، أسباب ظهور شن بافية كامل فراهم فرما، باقی مانده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرضم فرما، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده، گناهان ما به احترام ولیت عف فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرمون، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرمون، برای خادمی آستان مبارکش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرمون، ارواح طیبه شهدای ما مرای زبل حقوق جمع غریق رحمت فرمون، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، به نبی والی ثم عجل.
السلام علیک یا سیدی یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علی المنحور فی الورى، السلام علی من دفنه اهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك، الطائفين بعرصتك، الحافين بتربتك، الواردين لزيارتك، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى المرتجى المجتبى، الراضي بالقضاء والقدر، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسكن مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. نور أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.